بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام، شب شهادت غریبانه و مظلومانه نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سبت اکبرش آقا امام مجتبی علیه السلام و ایام شهادت سلطان سریر ارتضا آقا علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه است. روزهای پایانی ماه صفر، عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت همه ارادتمندان به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت. آرزو میکنیم انشاءالله به همین زودی ها راه مدینه و مکه هموار بشه، باز بشه، با نابودی این آل سعود، این شجره ملعونه خبیثه، مردم مثل حرم امام رضا و امام حسین که تو این ایام مشرف میشن، ایام شهادت امام مجتبی و رحلت نبی مکرم، مدینه مشرف بشن و اونجا عرض ادب بکنن، اونجا پیاده روی بکنن، اونجا بر سر و سینه بزنن انشاءالله. در کنار شما هستیم، برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم و در این برنامه پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما بیننده های گرانقدر هستیم با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت و تعزیت این ایام.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم حضور همه شما بینندگان خوب و عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، هر کجای عالم که هستید، و عرض تسلیت و تعزیت امشب و روزهای آینده رو در سوگواری پیامبر عظیم الشان و امام مجتبی و سامن الحجج و همینطور خدمت جنابای اسماعیلی عزیز.
ممنونم جناب استاد، خدا به شما سلامتی بده. دوستان عزیز بیننده، از همین لحظه میتونید تماس بگیرید، سوالات شرعی خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره تلفن همراهی که زیرنویس شده هم میتونید از طریق واتساپ پیام صوتی، پیام متنی یا فایل صوتی سوالتون رو ارسال بفرمایید، ان شاءالله جواب میدیم. خواهشمون این هست که عزیزانی که تمایل دارن به صورت زنده سوال بپرسن یا تماس بگیرن از طریق تلفن یا از طریق واتساپ، برای همین اوایل برنامه برنامه‌ریزی بفرمایند، تماس بگیرن، هماهنگ کنن با اتاق فرمان تا بتونیم خدمتشون باشیم. بخشی از سوالات هم به صورت پیام میاد که انشالله ما در فواصل سوالات شما رو مطرح خواهیم کرد. بیننده بزرگواری پرسیدن 933 چهار شماره پایانیشون 6839 استاد، آیا هنگام وضوع میشود با شستن یک بار صورت و دو بار شستن دست وضوع گرفت؟
بله، اشکال نداره. ما در هر عضوی از اعضای وضوع می توانیم، نمیگم باید، می توانیم دو بار بشوییم، حداقلش یک بار. می تونیم تو صورت یک بار بشونیم، ولی سراغ دست که رفتیم دو بار بشونیم، سراغ دست چپ رفتیم یک بار بشونیم. یعنی قانونش این نیستش که شما چون صورتتون یه بار شستید، فکر کنم منظورشون اینه،
بله،
چون صورت رو یه بار شستید دستم یه بار بشونید. نه، این قانونش نیست. صورت رو شما یک بار شستی کامل شده. ببینید، یک بار یعنی معناش اینه که یه مشا بریزید، ممکنه دو مش سه مشا بریزید، ولی یک بار یعنی کامل صورت شسته شد تمام. مستحب بس که بار دوم هم بشویید، ولی نمیشویید شما بار دوم، میری سراغ دست، در دستتون یک بار کامل شستشو میدید، دوباره ابنا داره، دستتون میشه دو بار، صورتتون میشه یک بار، هیچ اشکالی هم نداره.
آقای نجیب الله رضایی از افغانستان گفتن که میدونیم که طلا برای مرد حرامه، آیا نقره و دیگر زیورالات هم برای مرد حرامه؟
نه، از زیورالات فقط طلا برای مرد حرامه، نمازم با طلا باطله، ولی نقره، پلاتین هم سفیده، تقریبا شبیه نقره است.
طلای سفید چی؟
طلای سفید همون طلاست، فرق نمی‌کنه، رنگش عوض میشه. الان شما تو زرگری ها ملاحظه بفرمایید پشت ویترین طلای زرد دیگه کم شده، الان بیشتر طلای سفیده، ولی طلاست، فرق نمی‌کنه. پس طلای سفید طلای زرد هر دو حرامه، نقره، پلاتین، فیروزه، عقیق و امثال دیگه اشکال نداره.
حاجی آقا از اینکه ساعت مثلا بعضی ها بند ساعتشون مثلا از طلا هست،
بند ساعت از طلا باشه فرق نمیکنه، آویز گردن از طلا باشه فرق نمیکنه. ببینید ملاک این است که اون چه که بخشی از بدن را بپوشاند، حالا بند ساعت، انگشتره، آویز گردنه، مثلا هرچه. ولی در دندان برای روکش دندان استفاده کردن اشکال نمیکنن. چرا؟ چون اون پوشش نیست، به اصطلاح لباس نیست، پوشش بدن نیست.
درست.
اون مانعی نداره.
بله. و اینکه مثلا ممکنه حالا ساعت که من مثال زدم، برخی از ساعت‌ها هست که مثلا عقربه، نمیدونم یه سری اجزاء
اینا، چون اونا که طلا هستن جزئی هستن از اون ساعت. یعنی اونجا در عرف نمیگن که این شخص طلا پوش، اصطلاحا میگن طلا پوش، از طلا پوش استفاده کرده، نه. اون ابن نداره.
عینک چی؟ اگه روکش طلا داشته،
عینک مگر دستهاش طلا باشه اشکال داره؟
اشکال داره. بله. بعد حالا یه سوالی که باز میپرسم، مثلا طرف انگشتر طلا داره، حالا بعضی ها رعایت نمیکنن، ولی خب مثلا موقع نماز میگه دیگه نمازمون باطل نشه.
خب باز در... خوبه دیگه،
در میاره میذاره توی جیبش. اشکال نداره؟
نه، همراه داشتن طلا اشکال نداره. ممکنه کسی فرضون زرگر اصلا کارش دیگه، من دیدم که اینجوریه، زور میخواد بره خونه یه مقدار طلا داره همراهش، میخواد مثلا پرداخت کنه، کار کنه، میره خونهشو میذاره تو جیبش، مسجد هم میره نماز میخونه، اب نداره، پوششش اشکال داره.
بله. پس این نکته رو اینا بفهمی که کلن دست کردن یا استفاده از زیورالات طلا برای مردان حرامه، کلن حرامه. مثلا اینکه نگیم فقط موقع نماز، بله موقع نمازم نماز رو باطل میکنه، این رو داشته باشید، در مجموع هم دست کردنش یه عمل حرام است. خب بریم تلفن ها رو جواب بدیم. آقای سعادتمند از مشهد مقدس پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن، ببینیم سوالشون چی هست. آقای سعادتمند خدمت رو سلام میگم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند
سلام علیکم خدمت حضور عزیز و مجری
علیکم السلام رحمت الله.
سلامت باشید آقای سعادت.
حضرت استاد از خدمتتون که در حین خواندن نماز،
بله،
ما بعد از حمد مثلا سوره ای رو میخونیم، یک دفعگی هنوز سوره تمام نشده شک میکنیم که تو از اون سوره یک آیه رو عقب جلو خوندیم، یعنی کلا اشتباه خوندیم. حالا عقب جلو خوندنش میشه اشتباه خوندن دیگه. بعد این آیا این چیکار باید بکنیم؟ نماز باطله اونجا؟ سجده سهم باید به جا بیاریم؟ با چه عملی باید انجام بدیم؟
بله
فعلا همین سوال رو دارم.
چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم از شما آقای سعادتمند، خدا نگهدارتون
باشه.
سلامت باشید. خب سرکار خانم روشناس، خانم روشناس از کرج هم پشت خط.
آقای اسماعیلی و آقای وحیدپور
علیکم السلام،
عرض میکنم رحمت عزیز و ایشالا که سلامتی بده بهتون.
سلام.
حاج آقا سوال من این بود، من یه پسر دارم عقب افتادگی ذهنی داره، ناراحتی پوستی داره، سرش مدام جوش میزنه، جوشای خونی میزنه، خواستم ببینم من این مشکل دارم تو زندگی، بعد وقتی که مثلا میره به سختی هم میره همون که سرش اینجوری شده، خواستم ببینم من که این وضعیت دارم سرش اینجوری جوش خونی میزنه با حوله هم مثلا تیره است، من نمیدونم بعد نمیذاره مثلا کلینیکس بزنم، مطمئن هستم صد درصد اتوشاش خونی هست، کلینیکس بزنم خونی میشه. خواستم ببینم این زندگی من همش نجس هستش، من این وضعیت دارم با این بچه مریض با چیکار بکنم؟ الان خیلی وقت این سرش این ناراحتی داره. خواستم ببینم آره بهزیستی هم یه مدت فرستادیمش دوباره تعامل نکرد، آوردیمش خانه، الان دوباره فرستادیمش بهزیستی ولی باباش باز طاقت نمیاره، میخواد بیارتش خانه. من همجوری موندم راستش آقای اسماعیلی، من اصلا طوری میشه بعضی موقع احساس میکنم مثلا آیا باید جدا بشم از این زندگی، مثلا زندگی موجوده من رو میشم من راهنمایی بکنین.
سلامت باشی. باشی.
از من خدا
حافظ شما باشه انشالله. واقعا جای شکر داره، جای سپاس داره از این مادران و پدرانی که با زحمت، برخی از بچه ها از روز تولدشون همینجور زحمت دارن برای پدر و مادر تا زمانی که دیگه سن و سالی ازشون میگذره. خب مادر پدر این همه قصه، این همه رنج، این همه تلاش، سن و سالشون هم میره بالا، خب خیلی برشون زحمته، ولی خب اجر زیادی هم دارن. انشالله که ماجور باشن در پیشگاه خداوند متعال. حالا انشالله سوالشون رو جواب میدیم. آقای سعادتمند استاد گفتن که بعد از حمد سوره رو میخونیم، شک میکنیم که اصلا درست خوندیم آیاتش رو، درست نخوندیم، جا به جا گفتیم نگفتیم.
ببینید خیلی کار آسونه، نمیگم اصلا کار سخت نیست، نه عکسش میگم، اصلا کار آسونه. شما گفتن نماز باطل، نه. سجده سهو میخواد، نه هیچ کدوم. چرا؟ به خاطر اینکه مثال من میزنم، مثال رو میارم تو سوره قل هو الله میزنم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. شک میکنم بسم الله رو درست گفتم یا نگفتم، این میشه شک بعد از محل. چرا؟ بسم الله تموم شد وارد آیه بعدی شدم. محل بسم الله همون جایی بود که وارد آیه بعدی نشدی. بله، یه وقت هنوز قل هو الله احد نگفتی، شک میکنی بسم الله رو گفتم یا نگفتم، بگو. شک میکنی درست گفتی یا نگفتی، بگو. اینو میگن شک در محل.
درست.
ولی وقتی گفتی قل هو الله احد، بسم الله رو چیکارش کردم؟ هیچ. درست. اینو میگن شک بعد از. فکر نکنی شک بعد از محل مال اینه که من مثلا فرض کنی شک در رکوع کردم، زمانی هستم که تو سجدم میگیم شک بعد از محل ولش. نه، همینجاش هم شک بعد از محله. یعنی بعد از هر جزئی. یه آیه شما میگید که قل هو الله احد، بعد میرید آیه بعدی الله الصمد، شک میکنید قل هو الله احد و درست گفتم نگفتم، اصلا گفتم،
گفتم
یا نگفتم،
یا نگفتم. آها.
وارد آیه بعدی که شدید محلش گذشته، اعتنا
نکن. یه قانون کلی که شما هم فرمودید، یه قانون کلی است که وقتی محلش گذشت دیگه شک جایی نداره، مگر اینکه یقین حاصل بکنه.
اون حرف دیگه است،
اون یه بحث دیگه.
بله. آره. یقین میکنه که مثلا فرض کنید که قل هو الله احد جا انداخته، نداره، اونم باطل نیست، اونم باطل نیست. برمیگرده قل هو الله احد مثلا میخونه تا آخر. اگر هم رکوع رفته یقین میکنه، اونم باز باطل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یقین دارد که مثلا یه آیه نخونده، رکن که نبوده که.
درست. خیلی احکام ساده است، بعضی وقتا ما خودمون یا اطلاع نداریم یا خودمون سخت میگیریم به خودمون. خیلی ساده، اگر احکام رو بدونیم میتونیم عمل بکنیم. عرض کنم که خواهر بزرگوارمون، خانم بزرگوارمون خانم روشناس از کرج هم استاد توضیح دادن در مورد فرزندشون، این جوش‌های خونی که در سر فرزندشون هست. ایشون حالا یه تعبیر رو به کار بردن که همه زندگی من نجسه.
اینجوری نیست. اولا حالا شما فرمودید، من هم تکرار کنم، اولا اینکه واقعا این زحمات اینها اصلا یک گاهی خدای متعال مقامات عالی که میخواد به بندگانش بده از همین راه ها میده. یعنی اینجوری نیست که بره مثلا 100 سال نماز شب بخونه، مثلا نمیدونم هر روز روزه بگیره، اینجوری نیست. گاهی ممکنه همین پایداری مادر و پدر پای این بچهش او رو بهشتی میکنه. یعنی اصلا خدا یه پلکان ترقی گذاشته برای این پدر مادر. خیلی کار سختی است. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. هیچ کجای دیگه ما نداریم. تو قرآن فقط میگه صابرینن که اجرشون روز قیامت بی حساب.
حساب و کتاب
دیگه؟ حساب کتاب نداره.
اندازه نداره.
بله، عاطفه‌ام که هست، پدر دیگه دلش نمیاد رفته آورده. ایبم نداره. حالا تو خونه باشه. نجس هم نمیشه. ببینید یه جایی است که اصلا شما شک دارید. خودش میگه. میگه هولش تیره است، من نمیدونم الان این چه جوریه. بگو ان شاء الله پاک. ان شاء الله پاک. من نمیدونم یه جایی رو نجس کرده یا نکرده. ان شاء الله نجس نکرده. و من بالاتر از این میخوام عرض کنم، من این مسئله یه وقتی به صدیق ارجمندمون جناب آقای فلاح‌زاده گفتم، خیلی خوشش اومد. گفتم اصلا ما چه اصراری داریم در بحث طهارت و نجاست برای مردم که ما بگیم همه چیزتون باید پاک باشه؟ نه خیر، غذا باید برای خوردن پاک باشه، لباس باید برای نماز پاک باشه. تمام شد.
مثلا طرف دیوارش نجس شده، همینجور دغدغه داره که نجس یه گوشه ای از فرش که اصلا کاری باش نداره،
کاری نداره، یه گوشه از فرش شما یه سجاده بنداز برای نمازت باشه، تمام شده رفت نمازتون. اصلا شما فرض کن تمام فرش های خونتون هم نجسه، وقتی خشک باشه نماز خوندن روی فرش نجس خشک نماز درسته، تمام شده رفت. غذای پاک باید بخوریم نجس، بله. لباس برای نماز باید پاک باشه، تمام شده. پس سخت نگیری زندگی، نه زندگیتون هم نجس نیست، زندگیتون هم پاکه و انشاءالله که با همون تحمل خودتونشون میگه که من اصلا فکر کردم جدا بشم، نه برای چی جدا بشین، نه خیر، نه خیر، آسون بگیرید و راحت راحت نسبت به اصلا آدم باید نسبت به بعضی چیزا بیخیال باشه، نسبت به بعضی چیزا باخیال باشه. نسبت به حرام و حلال باید باخیال
باشه.
بله. نسبت به پاکی نجاست نه، لاوبالی نباشه ولی سختگیرم نباشه.
درست. خیلی ممنونم. باز هم ما واقعا دست مریضات میگیم به این مادر بزرگوار. سخته ها، این که الان ما نشستیم اینجا حالا میگیم، میدونیم سخته بزرگ کردن یک بچه، معلولیت جسمی و ذهنی و اینا سخته، اما اجر داره دیگه. به هر صورت خدا مفت که به کسی چیزی نمیده، استاد فرمودن دیگه اجر صابران حد و اندازه نداره، و کسی هم که برای بیماری صبر میکنه، برای یک مصیبتی صبر میکنه، برای این گرفتاری این شکلی که این مادر گفتن صبر میکنه، اجرش حد و اندازه نداره. خیلی هم به خودتون سخت نگیرید، استاد فرمودن. خب بریم ادامه سوال ها. علی آقا از آلمان گفته بودن این سوال قبلا پرسیدن، حالا سوال قبلشون به دست ما نرسیده، یعنی این چیزی که الان به دست ما رسیده نمیدونم سوال قبلشون چی بوده، اما نکتهش این هست که ظاهرا ایشون دیر رفتن سر کار، به واسطه این دیر رفتن یه دروغی هم گفتن محل کاری که میرفتن، یه پولی هم خلاصه در قبال این گرفتن احتمال حقوق ماهیانه چیزی حرفا، این نگرانن که این پوله با پولهای ماهای جدید و اینها قاطی شده، اصلا نیاز جدا کرد جدا بشه نیاز نی، راه حلش چیه گفتن؟
نه نیازی به جدا کردن نداره. اگر ایشون خلاف قرارداد عمل کرده، این مهمه. ببینید قرآن شریف به ما فرماید که اوفو بالعقود، یعنی قرارداداتون رو باید بهش پایبند باشید. قرارداد شما 8 ساعته، شما دیر رفتی سر کار 7 ساعت رفتی، خب اینش میگن کمکاری، مثل کم فروشی، به جای 1 کیلو میده 800 گرم، کمکاری یعنی 1 ساعت کم رفت. خب طبیعتاً 1 ساعت کم رفتن رو حقوقشو گرفتی، در برابر 1 ساعت چقدر حقوق گرفتی اون اضافه سون رو باید برگردونه، مدیونه این رو. جدا کردن هم
مدیونه. یکی مثلا دروغ گفته توی اون
پول، اون یه بحثی دیگه است. نه نه نه، دروغ تو اون پولی که گرفته هیچ تاثیر نداره.
مثلا دیر رفته گفته چرا دیر اومدی، مثلا یه دروغی گفته
توجیه
که
توجیه کرده توبه بکنه.
بسیار عالی. آقای شمعوادی از استان گلستان پشت خط ارتباطی ما هستند، بیننده بعدی اون، ببینیم سوال این برادر بزرگوارمون چی هست. آقای شمعوادی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای اسماعیلی.
ارادت
شما خوبه؟ سلامت باشید. ارادتم قبول.
ممنونم، دعاگوتون بودیم، نواب زیاره بودیم.
از آقای وحیدپور سلام می‌رسانم.
علیکم السلام.
25 سال پیش دو تا از این بچهای ما تشنج داشتن.
بله.
بعد دکترم میگفت روزه نگیرین. بعد حالا اینا روزه نگرفتن، الان این بچه ها یکی دو تاشون خوب شدن، یکی دو تاشون باز همون تشنج دارن. میخواستم ببینم اینا کفاره روزشان باید به همون قیمت 20 سال پیش بدن، چون تا حالا ندادن، نه اونا دادن نه ما دادیم، یا باید به قیمت امروز بدن. گندم اون موقع کیلو 1 تومن 8 گرم بود، ولی الان شده کیلوی 5 تومن تا 6 تومن. اینا توانایی که مثلا بخوان این همه هزینه رو پرداخت کنن ندارن، باید اینو چیکارشون بکنیم؟
بله چش، حتما جواب میدیم. آقای شمعوادی خدا نگهدارتون باشه،
درد نکنه، خیلی ممنون، خدا حافظ.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. سرکار خانم یزدانی از آبادان بیننده بعدی ما هستن. خانم یزدانی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام، خسته نباشید، خدمت شما حاج آقا سلام عرض میکنم.
وعلیکم السلام. یه
چند سوال داشتم خدمتتون. اینکه در مورد وضو، ما شیعیان موقعی که وضو میگیریم وضو از آرنج به طرف انگشتمون آبو میریزیم. بله. وقتی میخوان دستمون رو بشون دستاتی که توی قرآن سوره مائده فرموده که ایدیکم الی المرافق، یعنی به طرف آرنج، یعنی چی میشه؟ یعنی وقتی که ترجیح، یعنی مثلا ما از آرنج میریزیم دستاتی که تو قرآن گفته به سوی به طرف آرنج، یعنی پس میگم که الان مثلا مشکل این موضوعی که ما میگیم درسته، یعنی که توضیح بدین که بالاخره منم از توی شک در بیام.
بله.
ممنونتون میشم. یکی سوالی توی قرآن سوره نساء آیه 23 فرمودن که نکاح زنان شوهردار برای شما حرامه، مگه زنایی که در جنگ مثلا متصرف شدین؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا مسلمانین اجازه رو دارن که هر جا جنگ کردن و پیروز شدن بلبی کردن زناشون رو مثلا به اسارت ببرن برای خودشون؟ مثلا حتی زنی که اگه شوهر داشته باشه این خود با چیز به اصطلاح به قول قداست و مثلا چیز خدا منافات داره؟ چون بعضی هم میگن آره میشه تو جنگ وقتی که میری جنگ میکنی پیروز میشی، مسلمان میتونن زناشون رو ببرن با خودشون، یعنی حتی اگه زنی که شوهر داره به عنوان اسارت میتونن ببرن برای خودشون به نکاح خودشون در بیارن. این به تو سوال اگه جواب بدی ممنون.
ممنونم خانم یزدانی. البته سوالات شما سوالات باید در پرسمان قرآنی مطرح بشه، جناب استاد رستم نجات استاد ملکی پاسخ بدن، ولی حالا دیگه چون یه جورایی مرتبط با احکامم بود استاد انشالله توضیح دادن خواهند. ممنونیم از شما، سلامت باشید، خداحافظتون باشه. انشالله بیننده بعدی رو دوستانم خواهد فرمان، خانم عظیمی از بلژیک از طریق واتساپ با ما هستن. خانم عظیمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشین. خانم عزیزی هستم، ببخشید.
خانم عزیزی، بله، دوستان اصلاح می‌کنم. بله. خانم عزیزی، بفرمایید خواهرم.
خسته نباشین.
ممنونم.
ببخشین، سوال من این بود که من چند سال قبل، یعنی تقریبا بگم خیلی بچه بودم، حدود 19 سالی بودیم، یه همسادمون فروشندگی می‌کرد، اما سنگای یه کیلویی رو می‌آورد وسطش سوراخ می‌کرد، مثلا بعد داخل سنگ را خالی میکرد دوباره روش بسته میکرد که مثلا وزن یک کیلو کم بشه. ما نمیدونستیم ولی نگاه میکردیم، میگفتیم چرا این کار میکنی؟ میگفت به خاطر که فایدمون بشه. آیا در گناه اونا ما هم شریکیم یا خیر؟ چون ما بچه بودیم نمیدونستیم.
بله، چشم، حتما جواب میدیم خواهرم. ممنونیم از شما. سوالی ندارید؟
باشه، تشکر، زنده باشید، جهان و سپاس، از برنامه خوبتون.
سلامت باشید، خداحافظتون باشه انشالله. خب بریم سوالها رو جواب بدیم. آقای شمعآبادی از استان گلستان، خب گفتن هلوش 25 سال پیش با فرزندانشون بیمار بودن، تشنج میکردن و حالا دکتر گفته که روزه نگیر، کفاره هم ندادن، الان باید به قیمت چه روز حساب کنن؟ امروز
کفاره به قیمت روزه. ببینید این رو دقت کنید، در کفاره دادن اصلا پول ملاک نیست که بگیم قیمت.
زکات فطر هم همینه، فطریه روزه
اونم همینطوره. جنس مهمه، شما میخواد برای هر روزی 750 گرم گندم به فقیر بدید، ما کاری نداریم. این گندم اگر 10 سال پیش مونده ارزون خریده بودید الان مونده، برو بده.
تو احکام اصلا همینه، یعنی وزنه و جنس،
وزن و جنس مهمه. ما اصلا ما چی کاریم به ارزونی گرونی چی کار داریم؟ چون ما قیمت اصلا تعیین نمیکنیم. ما میگیم که 750 گرم گندم یا آرد یا نان یا هر چی به فقیر به تو برو بده. دیگه کار نداریم. ارزون رفت، آقا من رفتم اینجا ارزون پیدا کردم، خب خیلی. نه ارزون نبوده، من رفتم الان کیلو 6000 تومان خریدم. خب پس ملاک اینه که کیلو 6000 تومان یا 1000، 10 سال پیش بوده کیلو مثلا فرض بفرمایید، فرض مثال میزنم مثلا 500 تومان، مثلا 1000 تومان هم نبوده. خب اون 10 سال پیش بوده، الان شما میخوای گندم به فقیر بدی؟
زمان پرداخت،
زمان پرداخت. اون وقت این هم تصیب بکنیم که شما که الان میگی پول، پولو نمیتونید به فقیر بدید، پولو نمیتونید به فقیر بدید.
در کفاره روزه و این
شکل در کفاره پول رو به هیچ ترتیبی به فقیر نمیشه داد، بنابراین یا نان رو تهیه کنید به هر قیمتی که خودتون میدونید، اصلا یه رفیقی دارید شما خیلی هم ارزون باتون حساب میکنه، ارزون حساب کنه، نان به فقیر بدید، آرد بدید، گندم بدید، ولی وزن مهمه. یعنی برای هر سالشون میشه 22 کیلو و نیم. حالا ایشون گفتن که خب همه هم نمیتونن که یک دفعه
بدن،
لزومی نداره، به اندازه که میتونن بدن تدریجی، به تدریج بدن که تکلیفشون ادا میشه.
بعد حالا گفتن فرزندانشون این مشکل رو داشتن، الان این کفاره بر عهده پدر مادر خود
فرزنده؟ کفاره بر عهده خود شخصه. اینا مریض سال بودن دیگه، قضا ندارن، کفاره دارن. ولی میتونه مثلا اگر خانم مریض سال بوده، شوهر به وکالت از او کفاره رو بده، یا پدر به وکالت از فرزندانش کفاره اونها رو میتونه بده.
خب سوال بعدی، سرکار خانم یزدانی از آبادان، که حالا گفتیم سوالاتشون بیشتر جنبه شبهاتی و پرسمان قرآنی و اینها بود، ولی خب دیگه چون مطرح شد ما پاسخ میدیم. استاد لطف میکنن اگر دوستان و تافرمان بتونن اون سوره مبارکه مائده آیه که مربوط به وضوء هست الی المرافق رو بیارن، که جناب استاد وحیدپور سوال اولشون رو توضیح بدن که وضوء گرفتن ما به چه شکله، درسته یا خیر؟
اولا من آخری رو اول بگم. نکته ای که گفت من شبهه دارم، آرش چه شبهه ای؟ این وضوء ما وضوء رسول الله عرض میکنم. حالا ما مکررن با اینکه به قول آیه اسماعیلی ما برنامه‌مون احکامه و این رو حتما جناب استاد رستم نژاد و اینها جواب میدن، ولی بارها اینو من خودم اینجا عرض کردم. ببینید اون چه که در آیه قرآن آمده علل مرافق، الا به قول ما طلبه ها کار و برده های مختلف داره. کی گفته این رو اول جواب به من بدید، کی گفته که اله همه جا به معنای آیه شریفه رو ببینید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، اذا قمتم الى الصلاه، هر وقت خواستید برید نماز بخونید، فاغسلوا وجوهکم، صورتاتون رو بشورید، و ایدیکم، دستاتون رو بشورید. علل مرافق، این اله در اینجا به معنای بی‌طرف نیست. ایشون خیال میکنن که هر جا اله اومده یعنی به طرفه،
یعنی از سر انگوش شروع کنیم علل مرافق اون بالا،
یعنی الا برای نهایت است. نه خیر، اینجوری نیست. خب در هر صورت ما سالها ادبیات عرب خوندیم، چیز مخفی هم ما نداریم.
بله.
کتابهای ادبیات عرب هست، برید مراجعه کنید. الا استعمالات مختلف داره. خب یکیش این است که انتها رو نشون میده. مثلا میگه که فرض کنید که سرتو من نجف الى کربلا، ما رفتیم اربعین و مسافرتمون رو از نجف آغاز کردیم به سمت کربلا. بله، این الا به معنای به سمت، به طرف، اما همه جا اینجوری نیست، از جمله در این آیه. حالا شما بفرمایید چرا اینجوری نیست، عرض میکنم. تو این آیه کاربرد الا این است که محدوده رو تعریف میکنه. یعنی اگر سوال بکنیم که خدایا شما فرمودی که، آیه رو ملاحظه کنید، شما فرمودی فقسلو وجوهکم و ایدیکم، دستامون رو بشورید. خب دست که از این،
از کتف، از اون
از
بالا،
از کتف، یعنی ایدیکم رو من از کتفم باید بشورم؟ جواب میده نه، از این این محدوده، دقت کنید، اینه. محدوده رو تعیین میکنه، یعنی اینا رو ما نمیخوایم.
این سر انگشتا که معلومه، یعنی ابتدا که معلومه، حالا یا انتها که معلومه،
یا ابتداست یا انتهاست. آره. این نکته است، محدوده رو تعیین که ابتداش خدای کجا باشه تو آیه نگفته، انتهاش کجا باشه تو آیه نگفته،
محدوده رو فقط مشخص.
فقط محدوده. وقت ابتدا و انتها رو چیکار کنیم؟ مفسر قرآن معصومه، معصوم کیه؟ امام صادق علیه السلام، تو امام باقر، که اینها فرمودن آب رو بیاورید. اوه، یکی دوتا هم نیست، بهش میگن روایات اخبار بیانیه، یعنی بیان میکن عملا وضوع. آب رو آوردن، اصحاب نشستن، آب رو بیارید من وضوع بگیرم. خب صورت رو که شستن، بعد میگد که مشت چپ رو پر کرد حضرت، آب رو از آرنج ریخت، همین وضوعی که ما میگیریم. گفتند که یبن رسول الله این وضوع، وضوعی فرمود والله هازا وضوع جدی رسول الله. ما از این چی نمیدونم دیگه، چی باید از این بهتر ما بخوایم؟ و اینم بگم آیه اسماعیلی جالبه، اهل سنت امام صادق رو به عنوان امام قبول ندارن، ولی به عنوان صادق و راوی قبولش دارن. یعنی حداقل امام صادق رو ما به عنوان یک آدم موثق راستگو قبولش داریم. میگه والله این وضوئی که من گرفتم وضوئی جدم رسول خداست. یعنی بابا پیامبر عظیم شأن اسلام اینجور وضوء میگرفت که من گرفتم، یعنی هم وضوئی شیعه ها. این خودش قرینه است برای اینکه الایه در این آیه به معنای انتها نیست،
محدوده،
محدوده رو داره.
مثلا همون ایدیکم که اومده کاملا مشخصه دیگه، میگه دست، خب خدایا دست، همه
چقدر؟
دست کجای دست؟
همه محدوده؟ دست، نه این محدوده رو، این محدوده رو
درست. خب خیلی ممنون
راجع به این آیه شریف.
عالی بود استاد. و سوره مبارکه نساء آیه 23 اون که مسلمان ها میتونن زنان دیگر رو حتی اگر شوهر داشته باشن به اسارت بگیرن.
ببینید ما در بحث جهاد احکام خاص داریم. خب یکی از احکام جهاد اینه که اگر مسلمان ها به جهاد رفتن، به جنگ رفتن و اسیر گرفتن، اسرا میشن ملک اونها. اصطلاحا قرآن میگه ملک یمین، به اینا میگه ملک یمین. اگر مرد است میشه عبد، اگر زن است میشه عمه، بهش میگن عمه. به این صورت میشود، عرض میشود که نه توی این آیه نیستش، این آیه رو نباید بیارن، این آیه محرم ها رو داره.
آها، چون خواهرمون 23 نساء رو گفتن بره. پس شاید در جای
الا ما ملکت ایمانکم، ما ملکت ایمانکم خیلی از جای قرآن هم گفته الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. ازواج یعنی اونی که عقد نکاح اینه که الان هست، یا عقد دائم یا عقد موقت، هر دوش این تزویجه. الا علی ازواجهم. ببینید و این خفت و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، تا میاد آخر آیه ببینید من النساء، عنایت کن فنکهو یعنی همین عقد ازدواجی که الان هست، عقد دائم یا عقد موقت، او صورت بعدیشو میگه، یا نه اگر نکاح هم نبود او ما ملکت ایمانکم، یا نه باید حلال باشه. به چه شکلی؟ به شکل ملک یمین. ملک یمین همین بوده که در جهاد در زمان اونم پیامبر یا امام معصوم اگر جهاد داشته، اگر اسیری گرفتن که خانومی بود که شوهر نداشت، این شوهر ببخشید این خانوم میشد ملک برای اون کسی که او رو گرفته و با اون میشد محرم، یعنی حکم زن او رو داشت، همین با اون شد محرم، حکم زوجه او رو داشت.
بعد یه سری آداب و احکامی هم قاعدتاً داشته، اینی که اون زن در جنگ بوده باشه.
بله،
نه اینکه
بله.
زنی رو برن
مفصله.
ببینید و اینکه غیر مسلمان باشه.
بله، پس چی؟ جهاد اصلا با غیر مسلمان، اصلا جهاد با کافر حربی بوده.
بله.
اینم عنایت کنید، ما الان نداریم.
نه.
ما الان اصلا همچین چیزی نداریم. نران کلیپ درست کنن بعد بگن ما داریم می‌خوایم بریم فتح الفتوح را بندازیم مثلا، چون نه این حرفا نیست. جهاد با کافر حربی، الان ما تو کشور خودمون در جمهوری اسلامی ما غیر مسلمان داریم، ولی اینها خونشون، مالشون، نوامیسشون همه در امانه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها مستأمنن، یعنی تحت امان ما هستن. یا کافر معاهد، یعنی کافری که ما با او پیمان بستیم، اونا رو نه، اونا رو نمیشه اصلا به هیچ عنوان. اما اونی که نه، اونی که شمشیر میکشه و به جنگ مسلمان ها میاد، اونم در زمان امام معصوم، نه در زمان غیبت. در زمان غیبت خود حضرت امام رضوان الله علیه که مبتکر جمهوری اسلامی بودن فرمودن که ولی فقیه اون چه که برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همون امور زعامت هست برای ولی فقیه است، الا جهاد نمیتونه. خدا ایشون هم جهاد نمیتونه بگه ما الان بریم مثلا فرض کنید جنگ کنیم بعد اسیر کنیم بیاریم بعد. نه، این احکام خاصه، خیلی دقیقه. ما تو کتاب‌های فقهیمون یه کتابی داریم، یعنی یه فصلی داریم، یه بخشی داریم به نام کتاب الجهاد که خب توی رساله ها نیست به دلیل اینکه مبتلا به نیست اصلا، نیازی هم نیست، ولی تو کتاب‌های مرجع، تو کتاب‌های مادر هست چنین چیزی، احکام بسیار مفصلی در اونجا وجود داره.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. حالا من عرض کردم این دست سوالایی که مواسه قرآنی و شبهات قرآنی است، شما میتونید به صورت خاص و تخصصی تر در پرسمان قرآنی مطرح بفهمید، انشالله اساتید پاسخگو خواهند بود. خواهرمون خانم عزیزی از بلژیک هم استاد
دلی.
گفتن که حالا در دورانی که ایشون سن سال جوانی نوجوانی داشتن، دیدن که یکی از همسایگانشون سنگ‌های کیلویی رو توش خالی می‌کرده برای اینکه وزنش بلی. کمتر باشه، به قول خودش بهره بیشتری ببره، کلا سر مردم بذاره. حالا ایشون تکلیفی دارن میدیدن و مشاهده میکردن این اتفاق رو در همین حد
نگاه کردن که انسانو شریک نمیکنه در کار دیگری، که اون کم فروشی کرده، مدیون به مردمه، زامنه، ایشون زامن نیست. بله اگر واقعا به سن تکلیف رسیده بود و عقلش میرسید و میتوانست باید نهی از منکر میکرد، ویل للمطففین رو میخوند، وای بر کم فروشان. بله، ولی اینکه ایشون شریک در گناه او باشه، نه، اون گناهش رو عرض میشود که بر دوش خودش میگذارن، روز قیامت هم میبرنش در اون ویل که میدونید دیگه. بله. ویل فقط این نیست که میگیم وای بر تو، نه، ویل چاهیست در جهنم
مخصوص کسانی که کم فروشی میکنن. بله. چقدرم جالبه، میگه وقتی بهش میگفتیم میگفت میخوام مثلا بهره بیشتری.
من این رو در ایران هم دیدم. بله، در ایران هم عرض میشود
زمان
که
قدیم که سنگ
نخه قدیم، یعنی همین تا چند سال پیش بود دیگه. بله. سنگ الان هم
دیجیتال نبود.
بله، دیجیتال نبود. بله، یعنی یه وقت میدیم مثلا فرض کن موز، فرض کن تو مغازه ها کیلو مثلا 20 تومنه، چطور این آقا موز رو داره میده کیلو 7 تومن 8 تومن؟ خیلی خوبه، مردم هم میخریدن. بعد معلوم شد که این آقا این سنگی که چیز کرده توشو، اون سربشو چیز کرده، خالی کرده با دلر، سوراخ کرده خالیش کرده، بعد تایش هم بسته، این سنگه به جای 1 کیلو مثلا شده 500 گرم 600 گرم. میذاره، ما هم که نمیدونیم، فکر میکنیم الان 1 کیلو رو کشید، بفرمایید. بعد دعاش هم میکردیم خدا خیرش بده، بعد معلوم میشه که نه بابا 1 کیلو نیست.
بعد با این پولا هم خوردن نداره، یعنی بالاخره یه جایی
پولی رو که باد اوورد باد میبره.
فکر میکنیم که زرنگی کردیم، اینا واقعا اسمش زرنگی نیست.
ان ربک لبالمرصاد. خدا از تو زرنگ تره، خدا بلده، متو صبر داره، صبر داره. اینجوری نیست که تا این سنگ رو چیز کرد این سنگو بکوبه تو سرش، نه، پول میاد جمع میشه، چی میشه، یه مدتی میگذره، خودش هم حواسش نیست، یه دفعه میبینه که خدا اینا کرده، یک بیماری چیز شد که باید همه اینا رو خرج کنه بره.
درست. بسیار خوب. خیلی ممنونم. دوستان عزیز، ما با شما هستیم، برنامه زنده زمزم احکام، سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم بعد از یک فاصله کوتاه که حال هوای دلمون رو به سمت و سوی مدینه روانه کنیم. برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
صدا میاد از دو لب‌های پیامبر، خدا برسه به داد دل حیدر، خدا برسه به داد دل حیدر. صدا میاد از لبای پیغمبر، خدا برسه به داد دل حیدر، خدا دل فاطمه غوغاست، چشای علی دریاست، دل فاطمه غوغاست، چشای علی دریاست، سر حسین و حسن روی سینه ی تاماست. صدا میاد از دو لبهای پیغمبر، وصیت آخرش برای حسن اینه، آماده روزگار خزون باشید، مراقب حال مادرتون باشید، حسن حسن.
باز هم عرض تسلیت و تعزیت داریم رحلت نبی مکرم و معظم و شهادت امام مجتبی سلام الله علیه ما رو. خب بریم سراغ ادامه سوالاتی که دوستان عزیز بیننده برای ما ارسال کردن. سوالات احکام رو جواب میدیم. هم میتونید پیام بدید از طریق واتساپ، پیام صوتی، ارتباط صوتی، یا تلفن بزنید به شماره تلفنی که زیرنویس شده، یا پیام بفرستید. به هر صورت راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست که هر گونه سوال شرعی و احکام دارید ما در خدمت شما هستیم. استاد گفتن که مصرف مواد مخدر از نظر شرعی چه حکمی دارد و آیا رابطه با این افراد ایراد داره یا خیر؟
رابطه یه بحث، مصرف یه بحث دیگه است. خب شخصی که مصرف میکنه مواد مخدر رو داره خلاف میکنه، گناه میکنه، اعتیاد خانمان براندازه. ما الان داریم میبینیم دیگه خانواده هایی که معتاد دارن به چه وضعیتی بندگان خدا دوچار میشن. اما رابطه مثل این است که ما با یه آدم گناهکاری مرتبطیم. ارتباط یه وقت ارتباط سازنده است، ارتباط برقرار میکنیم، از خودمونم مطمئنیم، تضمین داره، ما معتاد نمیشیم، ارتباط برقرار میکنیم. اونم داریم الان، مثلا گروهی از طلبه هامون رو داریم که دارن تو کمپ ها خدمت میکنن، با افراد معتاد دارن ارتباط برقرار میکنن و خیلی هم الحمدلله موفق بودن. این ارتباط اشکاله. اما یه وقت از خدایی نکرده از باب رفیق ناباب یه جوانی میخواد بره ارتباط برقرار کنه که با این معتاد ارتباط برقرار میکنه، فردا میشه معتاد. اینجا حتما پدر و مادر باید جلوی این ارتباط رو بگیره، حتما. ببینید آیه قرآن دارد به این که بعضی از افرادی که تو جهنم دوچار عذاب میشن به واسطه ارتباط با دوستان ناباب بوده دیگه. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش دیگه فایدم نداره، ای کاش که فلانی رو به عنوان دوست انتخاب نمی کردم. خیلی اینا مهمه. پس بنابراین هر جایی که شما ببینید ارتباط دوستیتون ضرری داره برای دینتون، برای آخرتتون، این ارتباط باید بریده بشه، این ارتباط باید قطع بشه، جایز نیست.
و خود استفاده کردن،
خود مصرف، استفاده مصرف که عرض کردم جایز نیست به هیچ، نه خانمان براندازه، اعتیاد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. حالا
آخرش میشه کارتون خوابی.
بله دیگه،
تمام شد.
حالا انشالله ادامه سوالهای پیامی رو من خدمتون عرض میکنم. تلفن داریم، سرکار خانم اسماعیل زاده از محمد آباد پشت خطن، خانم از محمود آباد. بله خانم اسماعیل زاده، خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم خواهرم،
ببخشید مزاحمتون شدم. ممنونم از برنامه‌تون. می‌خواستم یه سوال کنم. من همین بعد خونه رو که فروختیم ارثش تقسیم شد بهمون، ولی خب طبق گفته مامانم مثلا گفته بود تقسیم بره مثلا پسر و دختر مصادی ببرن، ولی حالا اون اصلا کاری نداری.
خانم اسماعیل زاده، ارث برای پدر بوده؟ چون یه لحظه صداتون قطع و وصل شد.
ببینید اول پدرم فوت کرده بودن 13 سال پیش، بعد مامانم سال پیش فوت کرد،
خدا رحمتشون کنه. بله
بعد ارثیه رو که تقسیم کردیم، من از اون ارثیه یه خونه الان خریدم با یه زمین.
بله.
بعد میخواستم ببینم که من بابام یادمه اون موقع که مثلا خودشون بودن خمس رو دادن، ولی حالا الان این ارثی که به من رسیده مثلا خمس باید بدم چون از فروش خونه بوده.
درست، یعنی هم خونه‌ای که به ارث رسیده فروختید یه خونه دیگه خریدید؟
بله دیگه، من سهم خودم یه خونه دیگه خریدم.
بله چشم.
البته لوازم خونه رو هم خب تقسیم کردیم دیگه.
بله درست. سوال دیگه هم دارید؟
بله، بعد می‌خواستم اگه مثلا از این ناخونه هست که خانم‌ها می‌چسبونن،
خب
اگه ناخون به چسبونیم مثلا وضومون درسته با غسلمون؟
چشم، جواب میدیم. اگر سوال دیگه هم دارید بفرمایید.
نه من
سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه.
خدا.
جناب آقای نورانی هم از قائم شهر بیننده بعدی ما هستن. آقای نورانی سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد زیپور و شما مجری محترم. من
برای علیکم السلام سوال دارم. رحمت الله.
خواهش می‌کنم بفرمایید برادرم.
عرضم به خدمتتون، سوال اولم اینه که یکی از بنده خدا که تو کار خرید فروش زمین و خونه و ماشین و این حرفاه اومده به ما گفته یه سرمایه تو به ما بده، ما ماهیانه به شما فلان قدر سود میدیم. من از جای مختلف پرسیدم، جوابای مختلف به من دادن. یه جا به من گفتن اگر خودت نرخ تعیین نکردی، خودش اومده سمت زر، خودش مبلغ رو مشخص کرده، حلاله، ولی شما بهش نرخ بدی حرامه. جای دیگه به من گفتن نه، به اندازه سرمایه باید سود بده، منتها موقع محاسبه دست خودش باشه، بالاتر پایین تر بده. یه جای دیگه هم به من گفتن نه اصلا ماهیانه اگر تو سود بگیری حرامه، این باید مثال اون زمین و اون خونه رو هر موقع فروخت به ازای سرمایه بده. با توجه به اینکه این آقا کارش مشخص نیست، همش خونه، ماشین، زمین، همه چی رو مرتب در حال کار کردن با این پوله، خودش هم اومده سمت ما، خودش هم نرخ تعیین کرده، ما بهش گفتیم به ازای سرمایه به ما پول بده و محاسبه هم دست خودش. حالا من نمیدونم کدوم یکی از این حرفایی که این اساتید به من گفتن درسته. و سوال دوم اینه که یه بنده خدایی از گروه خیریه پول میگیره برای کمک به نیازمندان، بعد حالا به این بنده خدایی که میده ممکنه تو میون اینها یکی نیازمند نباشه، ایشون بر اساس ظواهر به ایشون فکر کرده نیازمنده پول بده، آیا ضامن اینجا یا اینکه نه مشکلی نداره؟ و سوال سوم با اجازهتون این که یه بنده خدایی داشت فوت میکرد، یکی از بستگانش رو به عنوان وصی انتخاب کرد و یه مقدار از زمینش رو به عنوان ثلث ثابت در اختیارش قرار داد، به این منظور که این زمین رو توش کشت کنه یا محصول این باغ رو برای این آقا خرج کنه، منتها زبونم بهش گفته من اینو گذاشتم برای تو، برای من خرج کردی کردی، نکردیم نکردی. حالا میخوام ببینم آیا ایشون صاحب این زمین و باغ و اینا میشه بر اساس اون چیزی که بین خودشون رد بدل شده یا بر اساس اون قراردادی که نوشتن و محضری کردن باید عمل کنه، و اگر قرارداد محضری ملاکه راهی داره که ایشون از این حالت در بیاره؟ چون ممکنه بعد ایشون بچه‌هاش دیگه نتونن برسن این باغ و زمین اینا هدر بره و ایشون وقت ضامن بشه. خیلی ممنونم
خب
شما.
آقای نورانی عزیز، به شفاهن یعنی بهش بخشیده اون زمین رو؟
نه ببینید، توی قرارداد چیزی که نوشتن ظاهرا رسمی اینه که به عنوان ثلث ثابت این میت در اختیار وصیش باشه و وصی از درآمد سالانش بگیره برای این میت خرج کنه.
درست.
این چیزی که توی به اصطلاح نامه و سند نوشته.
شفاهم میخوام ببینم چی بوده.
بله
شفاهم گفتید یه چیزی
گفتم. شفاهم گفته نه من اینو برای خودت گذاشتم، هر چی برای من خرج کردی کردی، نکردیم نکردی. من اینطوری نوشتم که کسی مزاحمتو نشه و این زمینا رو فقط نگهدار، همین چیزی.
درست. بله چشم، انشالله جواب میدیم.
ممنونیم،
خدا حافظتون باشه، سلامت باشید. ممنونم. خب خانم اسماعیل زاده استاد گفتن بله. که پدر اهل خمس بودن، هلوش 13 سال پیش از دنیا رفتن و بعد حالا یک سال پیش هم مادرشون به رحمت خدا رفتن، ارث ظاهرا تقسیم کردن، حالا ارث ایشون که بهش رسید خمس داره.
یه نکته ایشون اول فرمودن، من یادداشت کردم که مساوی تقسیم شده بین پسر و دختر، مادر اینجوری گفته. ببینید این درست نیست، ارث باید بر اساس قوانین مقرره در اسلام تقسیم بشه، پسر دو برابر، مگر اینکه برادرها راضی باشن. قاعدتا اگر برادرهاشون راضی بودن و ارث مساوی تقسیم شده اشکال نداره، اینو توجه داشته باشن. اگر راضی نبودن باید برن تحصیل رضایت بکنن. اینو نکته دوم، مسئله خمس. جایی که ما یقین داشته باشیم میت خمس مالش رو نداده، ما موظفیم اول خمس مال میت رو بدیم، این میشه بدهکاری. ولی اگر نه، یقین نداریم، نمیدونیم، شاید، احتمال میدیم شاید خمس بدهکار بوده، نه اونجا تکلیفی بر ورثه نیست.
بله.
این نسبت به خمس خود میت. و اما مالی که میرسه تقسیم میشه به عنوان ارث، سهم ارث، این دیگه خمس نداره. حالا چه همونو نگه داره چه اون رو تبدیلش کنه،
بفروشه.
بله ایشون تبدیل فروخته، تبدیل کرده به یک واحد منزل برای خودشون، نه این خمس نداره.
وسائلی هم که حالا گفتن در منزل پدر و مادر بوده، اونا هم همینجوری،
اونا هم به همین صورت
خمس نداره. نه کلا ارث خمس نداره، با توجه به این که حالا گفتن پدرم اهل خمس و اینها بودن، اینم یک نکته. حالا یه وقت استاد، کسی مثلا پدر اهل خمس و اینها نیست،
بله،
ارثی بهش میرسه، اینجا چی؟ اینجا باید
اول باید خمسو بدن بعد تقسیم بکنن؟ مثلا نوبت به تقسیم ارث نمیرسه؟ اگر واقعا میت کسی است که اموالش متعلق خمسه، حالا ببینن چقدر متعلق، میگم ما چه میدونیم، ولی میدونیم خمس باید میداده نداده، این باید برن مصالحه بکنن با مرجع تقلید، در اصل به یه مبلغی، به یه مقداری مصالحه بشه، اون مبلغ رو بدن، وقت اموال میت پاک بشه بعد تقسیم بشه.
درست. بسیار خب. سوال دومشون در خصوص چسباندن ناخن، حالا به قول خانم ها میگن ناخن کاشتن.
نهشون درست گفتن. آره.
چسباندن درسته.
بله.
بس وضو و غسلش.
اولا این که باید بدانن این کارو نباید بکنن. واقعا توصیه میکنیم که خانم های متدین اهل نماز نکنن این کارو.
کار حرامه دیگه.
چرا ایجاد مانع؟ بله شما که میدونی این مانع وجود باطله، چرا این کارو میکنی؟ این یک. حالا میگه ما نمیدونستیم، رفتیم این کار کردیم. مرحله دوم این است که برید بردارید. خرج داره باشه، ولو مستلزم مخارج باید برید آرایشگاه و بردار فلان باشه. سوم اینکه الان وقت نمازه، الان که من نمیتونم دیگه برم کجا بردارم، ناچارم الان دیگه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتید، وضو تو بگیر، یک تیمم بدل از وضو هم بعدش انجام بده، یا غسل میکنی غسل بکن بعدش هم یک تیمم بدل از غسل انجام بده، برو نماز تو بخون.
درست. بعد حالا استاد اینایی که بر صورت میرن به قول ناخن رو میچسبونن و خب قاعدتا هم بعضیا میگن تا یه مدتی امکان برداشتش نیست یا نمیخوان به خودشون زحمت بدن که برن بردارن، با همین شکل وضو میگیرن و تیمم هم میکنن. اینجا وضو و تیمم نماز درست. درسته؟
بله.
خب بریم سراغ سوالاتی که جناب آقای نورانی مطرح کردن. هر سوالی که سوال اولشون گفتن یه سرمایه رو دادن به یک نفر که باش کار میکنه، این آدم هم اهل خرید و فروش زمین و خونه و ماشین و این جور چیزا هست، خودش هم یک سودی رو تعیین کرده. حالا به قول ایشون رفتن پرسیدن، نقدهای مختلف بهشون گفتن. بفهمید که تکلیف شرعیشون چیه.
من الان که ایشون فرمودن چهار صورت رو روی کاغذ نوشتم. قرض دادید شما. ببینید گاهی مردم عزیز ما توجه ندارن که پولی رو به دیگری میدن به چه عنوانی میدن. یعنی بپرسیم ازشون این پول دادی الان چی بود؟ قرضه؟ من نمیدونم. ایشون حتما میگه من قرض ندادم.
بله.
خیلی پس هیچ. میمونه سه تای دیگه. شریک شدید، شاید شریک شده باشه. بعد مشخص بشه، قرارداد بنویسید که الان
میگه مثلا پول دادن باش کار بکنه.
آها، پس شریک نشده.
نه دیگه اینجوری که
چون شریک که باشی یعنی من با اون شریکم، یعنی چی؟ یعنی به اندازه سرمایه من در اونجا سهیم هستم
از ماشین، از ملک،
هر چی. یعنی وقتی یه ماشین میخره میخواد بفروشه، اگر سرمایه من یک سوم سرمایه اوست، یک سوم این ماشین مال منه. وقت در سود و زیان هر دو اینا مهم اینه، در سود شریک، در زیانش هم شریک.
اینو بهش میگن،
اینو بهش میگن شراکت.
شراکت خب
یه وقت است که نه خیر، مضاربه است. معمولا مردم ما مضاربه رو خیلی نمیدونن. مضاربه یعنی این که پول بدید به یه کسی، اون میشه عامل شما، یعنی کار میکنه برای شما، عامل که با این پول شما خرید فروش کنه. وقت مضاربه محدودیت داره، فقط کار خرید فروش میتونه انجام بده، نه کارهای دیگه. مثلا کار تولیدی نمیشه. یه صورت دیگه هم هست، اونم اشکال نداره، وکالته. وکالته بازتره، راحت تره. معناش این است که بابا من پول میدم به شما، شما طرف من، وکیل من باش، وکیل من باش، خرید فروش کن. خرید فروش هم همش برای منه، مال منه، شما وکیل من هستی. منتها سود که کردی سود مال منه، منتها زحمت کشیدی یه مقدارش من به تو میدم. وقت اون مقداری که میخواد بده تعیین بکنه، اشکال نداره. میتونه بگه مثلا 10% سود حاصله، 15%، هر چی، حالا طبق توافق طرفین میتونه این کارو بکنه، هیچ اشکالی هم نداره. من به نظرم میرسه که همین کاری که الان بانک ها میکنن، وکالت تو قراردادها، این معقوله و راحت تره، دست باز تره، اون محدودیت های مضاربه هم نداره. اون وقت طرف میگه که خیلی خوب، من الان نمیدونم چقدر سود میشه 10% من وردارم 90% به شما، میگه اب نداره، شما ماهیانه بیا یه چیزی به من بده، ماهیانه مثلا فرض کن ماهیانه به من بده ما 5 میلیون به من بده، فعلا اینو میگن علل حساب.
آره.
وقت آخر سر که دیگه قراردادمون یه ساله است، تمام شد، من میخوام برم کنار، پولا رو میخوای اصل سرمایه به من برگردونی، با هم مصالحه میکنی. یعنی میگم طبق قرارداد یه چیزی شما زیاد تر دادی حلال کن، اگه کمتر دادی من حلال میکنم.
و معمولا هم این قراردادی که در بانک هاست همینه، ولی خب ما نمیخونیم اینا رو. آره اینا
مصالحه داره. آره. بانک ها مصالحه داره.
بعد استاد حالا این چیزی که ایشون گفتن، گفتن طرف اومده گفته پول به من بده.
بله.
و خودش هم مقدارش رو مشخص کردن. یعنی این نکته ای که حالا ایشون میگه از هر کی پرسیدیم یه جواب به ما داده، شما اول باید فرض رو مشخص بکنی. این عنوانی که
بعد مسئله رو ایشون روشن نکرده، لذا ممکنه برای
آره پولی که شما دادید باش کار بکنه عنوانش چیه، اینو اگه مشخص بکنید دیگه هیچ
اب نداره. اگه اومده گفته من فلان مقدار میدم، از جیبش داره علل حساب میده، اب نداره. آخر سر که دیگه قراردادتون تمام شد، فرض بفرمایید شما میگه که یک سال بوده 12 تا مثلا اینقدر به من داده، خب در حالی که تو قرارداد باید مشخص بشه که چند درصد. خب حالا همون شد، همون چند درصدشون میگه نمیدونم، نمیدونید، مصالحه کنید بره.
درست. سوال دومشون خیریه که حالا گاهی پول جمع میکنن به نیازمندان میدن، نمیدونن واقعا طرف نیازمند واقعی هست یا نه، به ظاهر مثلا نیازمنده. اینا تکلیف شرعی داره؟
اگر ما اطمینان به فقر نداشته باشیم نمیتونیم پول مردمو. مردم پول دادن به من، منو امین دانستن، منو وکیل کردن، من امانت مردم رو به کسی که نمیدونم فقیره چطوری میرم میدم؟ این خیلی نکته مهمی است. نمیشه. باید اطمینان داشته باشیم که این شخص فقیر شرعی است. اطمینان داشتیم، بله، اشکال نداره.
ظاهر مهم نیست.
ظاهر آخه یعنی چی؟
مثلا یه جوری حالا
خودش رو نشون میده. آره. ببینید یه وقت خودش رو اینجوری که نشون میده، من یقین میکنم، یقین کردم، اشکال نداره.
درست. و سوال سومشون هم که توضیح دادن، وصی اومده وصیت کرده یه شخصی رو، هم میت اومده وصیت کرده یه شخصی، هم وصی قرار داده برای یک سوم، گفته که اون چیزی که در محضر هست این که مثلا از این
خیرات بشه، آره، خیرات از عوایدش خیرات بشه.
اما شفاهن بهش گفته مال خودت برای منم بالاخره بده.
کدوماش آخریه؟
آها، آخری کدومه؟
بله بله، کدوماش آخریه، چون وصیت قابل تغییره، خب قدیمی از بین میره، جدیدیه جای اونو میگیره. اگر اون چیزی که شفاهی گفته مؤخر است، اون چیزی که تو محضر رفته تنظیم کرده قبلیه، اینی که آخر گفته ولو شفاهی باشه این مهمه، همینو عمل بکنه ایشون. محضر مهم نیست، محضر محکم کاریه.
خب از نظر قانونی خلاصش نمیتونه،
خب از نظر قانونی دیگه اونو ما نمیتونیم کاریش بکنیم دیگه، خودشون مشکلی دارن. بله بله.
و حالا اینکه استاد گفتن یه نکته هم تو صحبت ایشون بود، اینکه گفته مثلا اینو مینویسیم که بعداً فلان نشه، ولی مثلا این مال
یعنی
تو،
یعنی سوریه مثلا.
آره. مثلا اینجوری
سوریه، پس معلوم میشه که همین سلسو در اختیار ایشون گذاشته، سلسو بعد از مرگ خودش گفته که مال تو دیگه، مال تو استفاده کن، اوائلش مال تو، حالا خاصی هم میذاره خیرات بکن برای ما.
بله
همین درسته. ما تا حالا محضر در حسن یه مشکلیه که اون وقت با این چیکار میکنن که بعدن بگن که خب محضریه، قانونیه. درست. مشکل هست.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم. گفتن که من سوال پیامیه، من پدرم به رحمت خدا رفته، میخوام 5 میلیون رد مظالم از طرف پدرم بدم، احتیاجی هست که از مرجع تقلید ایشون اجازه گرفته بشه؟
ببینید از مرجع تقلید ایشون قید نداره، نیاز هست که از مرجع تقلید اذن گرفته بشه بنابر احتیاط واجب، مخصوصا این که مبلغ بالا باشه، 5 میلیون مبلغ بالاست. حالا یه وقت از 200 تومن 300 تومن در همین حدود، اینو من از چند تا از آقایون مراجع اجازه گرفتم که به فقیر اهل نماز، اهل روزه، متدین داده بشه. ولی 5 میلیون تومان بله احتیاج هست که از مرجع تقلید اذن بگیرن، ولی لزومی نداره از مرجع تقلید خود اون میت که ازش تقلید میکنه، نه لزومی نداره.
یه سوالم خیلی سریع بخونم. علی جان احسانی از افغانستان گفتن خواندن ترجمه حمد و سوره توسط مأمومین در نماز جماعت مشکلی داره؟
نماز رو باطل میکنه، میشه کلام آدمی. یعنی بنده امام جماعت داره حمد و سوره خونه، بنده میگم که به نام خداوند بخشنده مهربان، میشه کلام آدمی دیگه، کلام خدا نیست، این قرآن نیست، ترجمه قرآن، نماز باطل میشه.
درست. خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، خیلی بزرگواری فرمودید. ممنونم. از تک تک شما بیننده های عزیز و نازنین و بزرگوارم ممنون و سپاسگزار. حالا تعدادی از سوالاتتون باقی مونه، انشالله در برنامه چهارشنبه باز خدمتون میرسیم و سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ خواهیم داد. باز هم این ایام سراسر غم و حزن و اندوه رو خدمت شما عرض تسلیت و تعزیت دارم. یا علی مدد، خدا نگهدارت. اللهم صل على محمد.